بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. توکیدن یبین المصدر، توکیدن یبین المصدر و اذا ذکر مع عامله که ارکع رکوعا او نوعا یبین اذا وصف. اینا به فرمان عزیزان به بحث امروز چند دقیقه هم گذشته و توانیم بحث رو انشاءالله جمع و جور کنیم. در ابتدای باب مفعول مطلق مطالبی رو محضر دوستان ارائه دادیم و جناب سیوطی مطرح کردند. بعد از این مطالبی که مطرح شد به عنوان تعریف این باب و نکاتی پیرامون، جناب سیوطی به تبع از جناب ابن مالک وارد بحث از اقسام مفعول مطلق میشن. مفعول مطلق از جهت معنا تقسیماتی داره، لذا حیث تقسیم معناست دیگه. قسم اول مفعول مطلق تأکیدی. اون زمانی است که مفعول مطلق فقط تأکید عامل خودش رو بکنه، که اصطلاحاً بهش میگن مصدر مبهم. اگر تنها کاری که مفعول مطلق انجام میده تأکید عامل باشد، به اون میگن مفعول مطلق تأکیدی، مثل ارکع رکوعاً، رکوع کن، رکوع کردنی. در ترجمه فارسی معمولا تأکید با مفعول مطلق رو به این بیان مطرح میکنن. ضربت ضربن، زدم زدنی. کلم الله موسی تکلیما. این که روشنه، بحثی نداره. قسم دوم مفعول مطلق نوعی، اون زمانی که مصدر علاوه بر تأکید بیان نوع میکنه، نوع و هیئت عامل رو بیان میکنه. خب به بیان بنده دوستان دقت کردن دیگه، گفتیم علاوه بر تأکید، لذا مصدر نوعی، مفعول مطلق نوعی هم تأکید داره، اما علاوه بر تأکید بیان نوع میکنه، نوع عامل خودش رو مطرح میکنه. البته غرض و مقصود اصلی بیان نوع و هیئته، تأکید در ضمن حاصل میشه. این میشه مفعول مطلق نوعی. اینجا یک سوالی مطرحه که ما در ذیل همین مورد عرض میکنیم و پاسخش رو توضیح میدیم، و اون این که مصدر چگونه میتواند بیان نوع بکنه؟ به حالاتی امکان پذیره، چون مثالهایی میذارم عرض میکنیم. اولا حالت اضافه، که این رو ایشون دو قسم میکنه، میفرماین مصدر مضاف باشد یا این که مصدر مضاف الیه باشد، به هر دو حالت امکان پذیره. مصدر مضاف باشه مثل چی؟ اون مثال معروف چیه میزنن آقایون؟ ورب سوربل جلاد، درسته؟ نوع زدن جلاد با نوع زدن مثل من و شما شاید فرق کنه دیگه، یه نوع خاصی. ضرب ضرب الجلاد، خب همیشه هم تو ضرب و قتل و اینها نباشیم دیگه. ترنم المغنی ترنم البلبل. خب اینجا هم باز مفعول مطلق نوعی بلبل که مشکلی نداره، اگه به نام بلبل باشه خب خوبم هست. مغنی معنای لغویش مراده، قابل تطبیق بر حلالش هم حق، اگر این که خب چون داشتیم ظاهرا قائل که بعضی مطلقا حرام نیستن. مصدر مضاف الیه باشه مثل این، مثل این که مثلا بگیم ضربتو مثل ضربک، ضربتو مثل ضربک، اینم بیان نوع داره میکنه دیگه، درسته؟ یا مثلا ضربتو بعد الضرب، یا مصدر مضاف الیه. حتی اینجا رو بعدا خواهیم گفت، مثلا مثل ضربه بعد از ضرب، اینا اون مواردی که مفعول مطلق نیابیه، یعنی میاد چیزی ازش نیابت میکنه، دقت میکنید؟ ولی خب از مصادیق بحث دیگه اشکال نداره، ما در اون موارد خواهیم گفت که به خود اینها اطلاق مفعول مطلق میشود، اصطلاح داریم در اینجا. یه نکته دیگه هم که اینجا هست، ما در مثل این عناوین یا بعض عناوین دیگری که اشاره خواهیم کرد، شخص نوع معلوم نیست، اما اشاره معنا به چیه؟ بله، وقتی میگیم ضربت مثل ضربه یا ضربت بعض از ضرب، حقیقتا شخص نوع رو مشخص نکردیم، یا مثلا زدن جلاد مراده، زدن زید مراده، یا زدن امر، انواع خاصی مثلا انسان بخواد تصور بکنه، اما اشاره کردیم به یک نوعی دیگه، اما نوع غیر معین مبهم تا حدودی. حالا خصوصا در مورد آخری که عرض میکنیم این نکته اونجا بیشتر نمود پیدا میکنیم. وصف، ضربت ضربا شدیدا، ضربت ضربا شدیدا. خب اینجا صفت باعث شده که نوع مفعول مطلق مشخص باشه. ایشون در اینجا این مثال رو هم میزنن، دقت کنید که این مثال رو هم بعدن داریم، در دو جا مطرح شده است. میگن رجعت القهقرا، رجعت القهقرا، قهقرا یک نوعی از رجوعه، رجوع به حالت محضر سمت بکنن به عقب، به این نوع حالت رجوع رو میگن رجوع قهقرا. ایشون میگن ممکنه ما اینجا بگیم این صفت هست برای موصوف مقدر، یعنی رجعتو الرجوع القهقرا، صفت مصدر محذوفه، یعنی به عقب برگشتن، رجوع قهقرایی یعنی رجوع الالخلف. چهارم دیگه تکمیل بخوایم بکنیم، ایشون بعضی رو گفتن بعضی نگفتن، هیئت و وزن. ما اگر از دوستان بپرسیم، دوستان فراسون بلا کنن دقت کنن، به دوستان بگیم مثلا جلست و جلستن این مفعول مطلق نوعیست یا غیر نوعیست؟ تأکیدیست. بله، این مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعیست، مفعول مطلق نوعیست، اگه واحد اگر باشه که میشه مره. مفعول مطلقان در شرط دادن اگر نخوندید وزن فعله مصدر مره و نوع نخوندید، اونجا اوائل باب اس گفتن فعله مثل جلسه برای بیان نوعه، لذا جلست و جلسه هم با اگر فرضاً تو امتحان برای دوستان اومد نباید بمیسن مفعول مطلق تأکیدی، مفعول مطلق نوعیست، البته بیان نوع مبهم میکنه، دقت میکنید؟ لذا جلست و جلسه هم بخواییم ترجمه کنیم چی میشه؟ معناش این نیست که نشستم نشستنی، نشستم نوعی از نشستن، به نوعی از نشستن نشستن. حالا چه نوعی مبهمه؟ همین مورد رو شما میتونید براش مضاف الیه بیارید، نوعش هم مشخص کنید، مثلا بگید جلست و جلست الامیر، اشکالی نداره، جلست و جلست الامیر، همچنان که میتونید بگید جلست و جلوس الامیر، اینا بعضی از ذرائعی است که معمولا تا سال اول اشاره نشه بهش. اینجا لازمه دوستان دقت بکنن. خیلی از دوستان رو می‌بینیم جلسات جلسدان میگن مفعول مطلق تأکیدی. حالا مثال مشابه باز بعداً داریم. این از مفعول مطلق نوعی. سوم، قسم سوم، مفعول مطلق عددی. اگر مصدر علاوه بر تأکید بیان عدد عامل بکنه، این میشه مفعول مطلق عددی. میگید قرأت الرسالت، بله، قراءتین مثلا، من این رساله را، این نامه را مثلا دوبار قرائت کردم. ضربت زیدن ضربات، یا مثلا ثلاث ضربات، ثلاث ضربات، عددش به خصوص مشخص باشه یا هیئت هم دلالت بر عدد بکنه ولو عدد مبهم باشه مثل ضربات. ببینید اینا ابهام ها دلیل بر این نمیشه که از اون نوع خاص خارج بشه. من یه سوال بکنم از دوستان، مصدر سار یسیر رو چیه؟ سیر دیگه، درسته؟ خب یکی از دوستان از سار یسیر رو برای ما مفعول مطلق عددی بسازن، مثناش هم بکنن. بعد بگیم سار زیدان، بله، سیرتین یا سیرین. قائل داریم به سیرین؟ بله. چرا سیرتین؟
چون
مفرد نیست، سیره این جور افتر
نیست،
سیره این یه دو نوع افتر
نه، نوع نیست، بیان عدد بخواهیم
بخوانیم. چرا؟ مفرد مگر ضرب و سیر مگر مفرد نیستن؟ چرا؟ مفاضله کردید، پاسختون خوبه، اما سوال ما چرایی همین مطلبه. چرا باید در مفعول مطلق عددی ما مصدر مرده رو مثنا و جمع ببندیم؟ شما میگید باید در مفعول مطلق عددی مصدر مرده مثنا و جمع بسته، شما میگیم چرا؟ بله اف نداره، بله. خب دیگه علتش اینه، دوستان دقت کنن، ندا آقایون میگن ضربت و ضربتین، نمیگن ضربت و ضربین، درسته؟ دقت داشتید روی این نقطه؟ سرت و سیرتین، نه سرت و سیرین. بگیم سرت و سیرین غلطه، ضربت و ضربین غلطه. علتش اینه که ما وقتی که میخوایم بیان عدد بکنیم، یعنی میخوایم حد عدد، حد محدود کردن دیگه، قید عدد و حد عدد رو به چی بزنیم؟ بله، به مصدر. مصدر در حالت طبیعی دلالت بر چی میکنه؟ ماهیت و جنس، و ماهیت و جنس قابل تعدد، بله، نیست دیگه. میگن جنس سرایان داره، در مفرد وجود داره، در غیر مفرد هم وجود داره. الان جنس مثلا حیوان ناطق در یکی از ما هست، در همه ما هم هست، لذا یه مبنای قدیمی که آقایون دارن اختلاف کوچکی البته درش هست، لیکن یه حرفی که عمده آقایون مطرح میکنه اینه که اصلا مصادر قابل مثنا و جمع بستن نیستن، مصدر نمیتونه مثنا و جمع بسته بشه. چرا مصدر نمیتونه مثلا جمع بسته بشه؟ به همین علتی که هستیم، چون مصدر دلالت بر جنس میکنه، جنس به لفظ مفردش دلالت بر کثیرین میکنه، مفرد و غیر مفرد دلالت میکنه. لذا اینجا که ما میگیم مفعول مطلق عددی، مصدر عددی، اول باید این جنس رو محدود به حد عدد بکنیم، بیاد از جنسیت خودش محضر شما عرض بکنم به یک بیانی خارج بشه، بیان عدد بکنه و وقتی بیان عدد کرد دیگه یک درش دو معنا پیدا میکنه، سه درش معنا پیدا میکنه. به همین خاطره که در مفهوم مطلق عددی مصدر حتما باید چی بشه؟ تبدیل بشه مصدر مره، بعد مثنى و جمع بسته بشه. از خیلی از مصادر ما مصدر مره است با مصدر اصلیش یکیه ها، مثل قرائت. خیلی از مواقع ممکنه یکی باشه، اما اگر نبود ما چیکارش کنیم؟ تا وحدت بیاریم، تا مره بیاریم، بعد مثنى و جمع ببندیم. یه بیان نسبتا ساده از این مطلب بود تا مطلب روشن بشه. قسم چهارمی هم ما داریم، ظاهرا مثل عباس حسن و اینها مطرح میکنن، درستن است. خب ایشون هم اگر نگفته اشکالی نداره، چون شاید روشن بوده این مورد. مفعول مطلق تأکیدی عددی و نوعی، یعنی اینا با هم جمع بشن. فقط در این قسم چهارم میخوایم بگیم اقسام قبلی قابل اجتماع هستن. مثلا مثال زده شده است به این مثال که رحلت و کوچ کردم لبلاد شام ثلاث رحلات جمیلات. ثلاث دلالت بر عدد میکنه، جمیلات دلالت بر نوع میکنه. تأکید ما گفتیم همه اینا دارن دیگه، پس میشه مفعول مطلق تأکیدی نوعی عددی. رحلت لبلاد شام ثلاث رحلات جمیلات. شما بگید ضربت زیدن ثلاث ضربات شدیدات، مثلا هر سر در اینجا
نارد.
بله، مفعول مطلق عددی هم، مفعول مطلق عددی نه عدد، مفعول مطلق عددی هم تأکید عامل رو داره، چون تکرار عامل میاد دیگه، مصدر میاد، مصدر تکرار که میشه در تأکید هم داره. یه نقطه عرض کنید، دقت کنن دوستان شلوغ نشه. خب ایشون اقسام رو به همین مقدار بسنده میکنن، حتی چهارمی رو ما اضافه کردیم، مثل یه چیز جدیدی نبود. ولی بریم تا آخر کتاب، تا آخر عبارت ببینیم آیا اقسام همین است یا نه. حتی در تعریف ما یه اشاره کردیم، ایشون فرمودن کما یؤخذ مما سیأتی، تعریف مفعول مطلق اینه. ما گفتیم حالا باید ببینیم آیا یؤخذ مما سیأتی این مطلب یا نه، چیز زیادی هم باید باشه. این کم کم روشن میشه. این دو سطر دوستان دقت کنن. توکیدن یبین المصدر، توکیدن مفعول به هست برای یبینو دیگه، یعنی آشکار میکند مصدر تأکید را. اذا ذکر مع عامله، زمانی که ذکر بشود این مصدر همراه عاملش. که ارکع رکوعا، من حتی اینجا هم دقت میبینم. محضر شما عرض بکنم تو مفعول مطلق این جلسه و جلسه بعد دوستان خیلی حواستون رو جمع کنن، دو کلماتی که داریم عرض میکنیم. سیوطی از اینجای عبارت با کتاب ما تا اواخر صفحه بعد خیلی دقت داره، دقت میکنید. بعد وارد صفحه بعد میشه، یه سری مثال هایی میزنه، تو تفسیر مثال هاش بعضا ایشون به اشتباه میره، لذا عبارت یه مقدار مضطربه. ما عقیدمون اینه که یک مفعول مطلق نوع چهارمی هم داریم. حالا اون مفعول مطلق تأکیدی و عددی و نوعی رو بذارید کنار، اون حالا یک قسمی در داخل اقسام دیگر است. اگه اون رو اضافه کنید میگیم نوع پنجمی هم داریم. این نوع پنجم چی خواهد آمد؟ اینجا دقت کنید، ایشون میگه آشکار میکند مصدر تأکید را اذا ذکر مع عامله، زمانی که همراه عاملش ذکر بشه. فعلا دوستان به این کلمه ذکره هم توجهی داشته باشن تا برگردیم. که ارکع رکوعا، که ارکع رکوعا. من جالبه در هیچ دوره‌ای که تدریس میکردم خیلی گفتم من این قسمت های از سویتی رو به این کلمه ذکره توجه نداشتیم، همین الان خدا لطف کرد، اما بالاخره شواهد بازم داریم که حالا برمیگردن این ذکره از چی مرادمونه. که ارکع رکوعا، رکوع کن، رکوع کرد. این مفعول مطلق تأکیدیه، چرا؟ چون همراه عاملش ذکر شده، خصوصیت دیگری هم نداره، بیان نوع نمی کنه، بیان عدد نمی کنه. اون نوعا یبینو، یا اینکه نوع را آشکار می کنه. اذا وصف او اضیف الی، زمانی که وصف بشه مصدر وصف بشود یعنی که برای صفت میاد دیگه، حالا فرق نمیکنه برای صفت میاد خود مصدر مذکور باشد یا مقدر، عبارت مطلقه. مثلا مثالی هم که ایشون میزنه مثال یه موردی که مقدره دیگه، او اضیف یعنی که مصدر اضافه شود، مصدر اضافه بشه مثل گفتیم مثل چی؟ بله مثلا ضربت ضرب الجلاد، او اضیف الی یه چیزی، اضیف شیئون الی به این مصدر چیزی اضافه بشه، او عددن یا یعنی اینکه عدد را آشکار میکنن. حالا ایشون میخواد مثال بزنه برای تأکیدی که مثال زد برای نوعی و عددی، کثرتو سیرتین سیر زیره شدن، سیر کردم دو تا سیر، این مثال برای چیه؟ عددی، سیر زیره شدن این مثال برای نوعی که اضافه شده مصدر دیگه. ببینید خود مثال ابن مالک هم دلالت میکنه که اینا قابل جمع هم هست، بعد ایشون جدا کرده دو تا مصدر آورده ولی خب بالاخره قابل جمع هست. و رجعت القهقرا این مثال سیوطی اضافه میکنه، مثال برای چیه؟ بله احسنتم وصفه که مصدر موصوف ذکر نشه، رجعت القهقرا گفتن ای رجعت الرجوع القهقرا وقد ینوبو سلامتی هستن دوستان. مطلب بعدی، از اول باب بخواییم حساب کنیم، مطلب هفتم، جناب ابن مالک و سیوطی اموری رو در این مطلب میخوان مطرح بفرماین که میاد از مفعول مطلق نیابت میکنه، میاد از مفعول مطلق نیابت میکنه. این نکته خوب مفهومش روشن بشه، چون یک کلمه نیابت هم ما در مطلب هشتم ممکنه داشته باشیم، این نیابت با این نیابت خلق نشه. تو مطلب هفتم داریم چی میگیم؟ میگیم یه کلماتی، یه چیزایی، یه الفاظی میاد از مفعول مطلق نیابت میکنه، یعنی مفعول مطلق میشه منعوم الامر، اون امور اشیا میشن چی؟ میشن نائب، میشن نائب. همینجا عرض کنم البته در اصطلاح ادبا به خود این امور نائب اطلاق مفعول مطلق میشه. مثلا اگر ما گفتیم صفت میاد نیابت میکنه، لازم نیست بگیم، نه ترکیب که میکنیم لازم نیست بگیم صفت برای مفعول مطلق مقدر، به خود صفت میتونیم اطلاق چی بکنیم؟ بله؟ مفعول مطلق. این اصطلاح وجود داره. حالا این موارد چیان؟ دوازده امر رو ایشون مطرح میکنه، یه نقطه یه جا میگه، یه ستا هم یه جا، فرق هم نمیتونه، ما دوازده تا رو با هم عرض میکنیم، دو عبارت روشن میشه. اولا لفظ کل، لفظ کل، من حالا برای بعضیاش از خارج مثال میزنم و رو عبارت وارد میشیم، سعی میکنیم مثال هم که از خارج میزنیم یا تو عبارت نباشه. لفظ کل مثل این که بگیم لا تنفق کل الانفاق ولا تدخل کل البخل و ابتغ بین ذلک قواما من خیر الامور اوسط آنه. لا تنفق کل الانفاق ولا تدخل کل البخل، نه اونجوری انفاق بکن که خودت محتاج بخوای بشی، باز دیگران بخوان به تو انفاق بکنن، نه بخل بکن کل البخل، بخیل کامل باشی. خب اینجا کل نائب شده. لفظ بعض به عنوان کلمه دوم، لفظ بعض مثلا ضرب تو که ایشون مثال میزنه، بعض از ضرب، ضرب تو بعض از ضرب، من مثال دارم چون بعض از این مثال ها الفاظش طوریه که باید بنویسن تا روشن بشه ترجمه کنن، بذار تعریف میکنیم. نه همش آیه و روایت هم نیست، تو آیه و روایت هم میتونن پیدا کنن، مشکلی نیست. اینجا لفظ کل، لفظ بعض، سوم مرادف مصدر. خب اینه که دوستان همشون میدونن دیگه، مثلا میگیم جلست و قعودن، مثلا تو باب مفعول مطلق میدونید لفظ مهم نیست، چی مهمه؟ معنا. جلست و قعودن میگیم باید میگفت جلوسن، از خود لفظ میآورد، اما قعودن میآورد کرده. بله فرق نمی کنه، ما تو نیابت داریم لابشرط نسبت به اقسام بحث میکنیم دیگه، همه اقسام ممکنه باشه. چهارم صفت مصدر محذوف. صفت مصدر محذوف، مثلا میگیم تکلمت و احسن تکلم. خب تکلمت و احسن تکلم یعنی چه؟ یعنی تکلمت، من سخن گفتم، تکلمم سخن گفتنی که این صفت دارد احسن تکلم، بهترین نوع تکلمه. خب اینجا احسن تکلم صفت برای موصوف مقدره، صفت برای موصوف مقدره. یا مثلا میگه ضربت شدیدن، ضربت شدیدن یعنی چه؟ یعنی ضربت زردن شدیدن. پنجم نوعی از مصدر محذوف. مصدر انواعی داره، خود مصدر رو ذکر نمی کنیم، میان چکار میکنیم؟ یک نوعی از انواعش رو ذکر میکنیم. مثال بزنم دوستان، داشتیم مثالشو، این فرمان رجعت القهقرا. اصلا خود قهقرا، خود قهقرا به نوعی از برگشتن میگن، اقل اقل انسان برگرده بهش میگن چی؟ قهقرا. این هم از پنجم. ششم رو عبارت توضیح میدم، ششم عدد دال بر مصدر محذوف. عدد دال بر مصدر محذوف، مثلا میگید ضربت و زیدن ثمانین ضربتن. اون ثمانین مصدر که نیست، عدد دال بر مصدره. ظاهرا اشتباه نکنم آیه مبارکه است که میفرماید فجلدو هم ثمانین جلده. خب این از همین بابه. هفتم، ببینید بعضی از این موارد هم خود به خود روشن میکنه که نوع عدد یا مثلا قابلیت هر سه مورد رو داره. وقتی میگیم نوعی از انواع یعنی مصدر نوعیه دیگه، وقتی میگیم عدد دال میشه مصدر عددی. هفتم آلت مصدر محذوف. میگیم ضربت زیدن صوتن، صوت با تا مؤلف، یعنی که صوت شلاق دیگه، تازیانه، خودش مفعول مطلق واقع شده اینجا، آلت دال بر مصدر محذوف. حالا من ازتون سوال کنم ضربت و زیدن صوتن چنو مصدریه، چنو مفعول مطلقیه؟ بله احسن، چون گاهی آلات انواع معنا رو تغییر میدن دیگه، مثلا زدن با شلاق با زدن با دست دوتا نوع از زدن دیگه، لذا اگر آلت بیان نوع بکنه آلت میتونه نیابت بکنه. دقت میکنید؟ اینجا که میشون میگه آلت وسیله، وسیله میتونه از مصدر نیابت کنه که بیان نوع بکنه دیگه. معمولا آلات وقتی متفاوت میشن حالات هم متفاوته. میگیم ضربت هو صوتن، یا میگه سقیت زیدن، زید به زید آب نوشاندم، کوبن، کوب یعنی لیوان دیگه، آلت و وسیله. سری بفرمایید. بله نه، لذا ما عرض کردیم ما هیئت اضافه کردیم، گفتیم جلست و جلستن، نه وصفه بود نه وظیفه بود نه وظیفه الهی بود، اگر منحصر نیست به این مواردشون، داره مواردی رو که ظاهر است بارز است برای ما مطرح میکنه. حتی دیگه من باز اشاره نکردم، معنیار شما عرض میکنم ضربت و ضربتن مفعول مطلق تأکیدی عددی یا نوعیه؟ ضربت و ضربتن این باز عددیه، اینو دوستان نگن تأکیدیه، دقت میکنید؟ ضربت و ضربتن عددیه. چرا؟ تا وحدت داره، یعنی حد خورد مصدر، مصدر دیگه ماهیت رو داره. چون میدونید تأکید فعل، حالا ایشون اشارات داره بعدن، فعل تنها دلالت بر ماهیت میکنه، ما با اون چیزی که بیان عدد میکنه نمیتونیم تأکید فقط بکنیم، چون داره بیان عدد حد خورده دیگه. ضربت و ضربن، زدن یک زدن، بیان فرق میکنه با ضربت و ضربن، چون خیلی شنیدیم میگن جلست و جلست هم تأکیدی، ضربت و ضربت هم تأکیدی، نه اولی نوعیست دومی عددی، تأکید رو در ذهن داره، همه افتار مفعول مطلق رو تا به حال مطرح کردیم تأکید رو داره، اما جلست هم نوعیست، ضربت هم تأکیدی عددی. چون وزن اینو که تو مواقع فردی مطرح شده دیگه، وزن فعله بیشتر برای نوع به کار میره، فعله برای عدد به کار میره، حالا اگر فعله نوعی هم داشتیم اشکال نداره، این که ما وزنش که ملاس نیست برای اون،
نه خواهی
میدونی شده تشکیل داشتیم اینجا ضربتا با اینکه فعله کنه با جلستن جلستن، نگو کن جلستن جلستن جلستو جلستن، حالا این که مهم نیست، حالا شما لغت مراجعه میکنید دیگه، اگر نوعی بود میگید نوعی، اگر عددی بود میگید عددی، تو بحث ما اهمیتی نداره، یه مقدار داره شلوغ میشه، دقت کنید من با فرصت میدم. هشتمین مورد ضمیر عائد به مصدر، ضمیر عائد به مصدر، حالا مصدر محذوف باشه یا مصدر، چون بعضی دیدم میگن ضمیر عائد به مصدر محذوف، بعد از کتابای ادبی مقید کردن، نه لزومی نداره، مصدر مذکور باشه یا محذوف باشه، حاضرتون میاد در اول باب تعدل فعل و لزومی، ایشون میگفت القیامه قمتخ، این ضمیر قمتخ اونجا گفتیم چیه؟ مفعول مطلق دیگه، عود میکنه به مصدر مذکور، اشکال نداره، تو عبارت هم ما تعبیر نداریم انظاما برای مصدر محذوف. نهم دیگه من مثال نمیزنم، نهم اسم اشاره، اسم اشاره غالبا این گونه ای که مصدری مانند مصدر محذوف بعدش قرار میگیره تا معنا رو روشن بکنه، مثلا میگید ضربت و ذالک از ضرب یا هاذ از ضرب، ضربت و ذالک از ضربه، هاذ از ضربه، البته مشار الیه میتونه با قرینه هست بشه، عباس هم تصریح به این معنا داره، این از مورد نهم. چند تا میمونه؟ سه تا، این سه تا رو ایشون در یک عنوان براش جامع قرار میده، و اون اینی که اون چیزی که در ماده شریک باشه با مصدر محذوف، هم ماده هستن اما این مصدر محذوف نیست، ممکنه مصدر باشد مصدر از یک باب دیگر، یا مثلا اسم مصدر باشه که ایشون تعبیر میکنه، یا نه اصلا اسم جامد باشه اما مادهش با ماده مصدر ما یکی باشه، بذار همین سه موردش رو مطرح میکنه. دهمین مورد میشه اسم مصدر، اسم مصدر میگید اغتسل غسلن، اغتسل غسلا، خب غسل اسم مصدر چیه؟ اغتساله دیگه، درسته؟ خب مصدر اغتسال مصدر اغتسل نیست اما هم ماده با اون هست، مادهش قتل است دیگه، ما رو اسم مصدر انشاءالله در باب اعمال اسم مصدر مفصل معطل خواهیم شد، اینجا دیگه مجالش نیست. یازدهم اسم عین، اسم ذات، میگید والله انبتکم من الارض نباتا، نبات اسم جامده معنی گیاه دیگه، درسته؟ معنی حدثی نداره. اما با انبته هم ماده است دیگه، هر دو نبته ماده شده. دوازده هم مصدر باشه، هم مصدر یک فعل دیگر، مصدر یک فعل دیگر رو عبارت خواهی میخوان. عبارت رو اینا بفرمان دوستان ان شاء الله بتوانیم یک مقدمه برای بحث فردا که بحث مهمی هم هست آغاز بکنیم. من عبارت رو میخونم، دوستان هم دیگرم دستون رو بلند کردن، دو تا نفر جواب میدم. و قد ینوب و انه گاهی نیابت میکنه از چی؟ از مفعول مطلق. بگید از مصدر. ما علیه دله، اون چیزی که بر مصدر دلالت کنه. ببینید ایشون یک عنوان کلی و جامع به ما دادن، لذا ملاک و معیار ما چیه؟ ما علیه دله. اینا همه که ما گفتیم مثاله. حالا شما بگردید وقتی تو زبان عربی مورد 13 هم پیدا کردید، این منافاتی با بیان ما نداره. ما 12 تا پیدا کردیم به شما ارائه دادیم. بیان سویتی رو دارم عرض میکنم. سویتی میگه ما این 12 تا رو پیدا کردیم، اما عنوان جامع چیه؟ ما علیه دل، اون چیزی که دال بر مصدر. درست مثل مبتدا دیگه، میگید ابتدا به نکره جایز نیست مگر جایی که مفید فائده باشه. بعد میگیم کجا مفید فائده است؟ آقای میگن یک دو گاهی تا مثلا 40 تا مصدق هم ممکنه شمول باشن، اما دوستان ممکنه 41 رو هم پیدا کنن. این هیچ منافاتی با هم نداره، فائده داشته باشه کفایت میکنه. اینجا هم میگیم قد ینوب انهم ما علیه دله، اون چیزی که بر مصدر دلالت بکنه، بر مصدر منوب الان و محذوف. که کاف هم دلالت میکنه دیگه، درسته؟ این کاف بیان تمثیل هم تو خب مواردی که استقرار شده. ککلن مثل لفظ کل، مضافن الی، کلی که اضافه بشه به مصدر. که بخوانم دوستان، که جد کلل جد، معنای جد که متحدیه به نفسم هست، جد شی یعنی قطع کردن، به معنای کوشش کردنم میاد، چون معنای متعدی داره شاید قطع کردن مناسب تر باشه. خب جده چه صیغه‌ایه؟ بله دوستان میگن امر مناسبه. جده محضر شما عرض بکنم که میتوانه فعل امر باشد، یعنی قطع کن کلل جد، تمام قطع کردن. دیگه چی میتونه که صیغه ای باشه؟ صیغه ای که ماضیه؟ اونجا که جده، نه جده حرکت منظورتونه، ظاهرا ضبط شده، یعنی ما نسخه ای که غیر جده نقل کرده، حالا اگه جده باشه اب نداره، حالا فرض ما جده تو که خیر جدا نقل کرده باشه ظاهرا نداشته باشیم. خوندن دوستان تو باب نائب فاعل، درسته؟ جدا کلل جد. خب دیگه چه حالتی داره؟ احسنتون. جدا تو محضر شما عرض بکنم که گفتن اگر مضاعف باشه اون ثلاث لغات میاد درش دیگه، لغت اولیا، لغت دنیا، لغت وسطا. ممکنه در اینجا بگیم فعل مجهول، البته چون کله منصوبه فعل امر انصب است رو کله دیگه تصریحی نداریم. دقت میکنید جد رو معمولا به کسر نقل کردن، ولی اگر کله رو بتونیم کله بخوانیم خب میتونیم فعل مجهول هم در نظر بگیریم. و بعضن کما فل کافیه، خودتون تدریب دارید، کما فل کافیه بعضن، همچنان که در کافیه نقل شده. خب چی در کافیه نقل شده؟ آیا بعض و کل یا بعض فقط رو ایشون میخواد بگه؟ بله؟ یعنی اون چیزی که در این کتاب میخواد روش تأکید بکنه چیه؟ بعضه دیگه، درسته؟ به دو دلیل. اولا محضر شما عرض بکنم نه کلا تو متنش نیست، علتی که ما در اینجا داریم اینه ضربت اون بعد از ضرب، مثال بعض رو ایشون بعد از این عبارت میاره، یعنی بعد از کما فی الکافیه، لذا ایشون تنها چیزی که میخواد نسبت بده به کافیه کلمه بعضه، ولی که کل هم در الفیه نیست، ممکنه بگیم کل رو همیشه میخواد نسبت بده، اما چون بعدش میگه کذربت و بعد از ضرب، این نشانه است برای چی؟ برای اینه که بعض رو میخواد نسبت بده. اینا اهمیتی نداره فی نفسا، در اصل اول گفتیم، اما اینکه ما از عبارت چی میخوایم بفهمیم این مهمه. وقتی که کمافل کافیه رو وسط مثال و اصل مطلب میاره، معناش اینه که این کمافل کافیه مربوط به همین مورده، مال موارد قبل نیست. و کذا، بله اینو گفتیم دیگه، گفتیم ضرب که مضاف الیه، یا بعض مذکور است یا ضرب محذوف، گفتیم نیابت میکنه به خودش هم اطلاق میدیم. و کذا مرادفه، همچنین مرادف او، مرادف چی؟ مصدر، مانند اسم رحل جزل. تو ممکن دوستان سوال در ذهنشون ایجاد بشه، من اینو توضیح بدم. این 12 موردی که ایشون گفتن ممکنه بعضی با بعض دیگر تداخل کنه، اشکالی نداره، دقت میکنید؟ مثلا ایشون یه مورد گفتن که بیشتر هم با همی تداخل میکنه، گفتن وصف بیاد صفت مصدر محذوف. خب بعضی از این موارد با این صفت تداخل میکنه، مثلا کل و بعض، وقتی شما میگه ضربت و بعض از ضرب، یعنی که یعنی ضربت و بله ضربم بعض از ضرب، درسته؟ صفت دارید میاره، حالا بعض از ضرب نکره باشه، اگر بعض رو قابل تعریف ندانید ضربم میارید، بلا از ضرب میارید، اونش مهم نیست. مورد دیگه هم داشتیم، مثلا نگفتن نوع داله در مصدر، مثال زدیم به رجعت القهرا، خب این هم میتونه از مصادیق چی باشه؟ صفت برای موصوف رجعت الرجوع القهرا، اینا ممکنه بعضی و بعضی دیگه تداخل کنه، اشکالی نداره، شاید ابهامی که در ذهن بعضی از دوستان از این جهته. و کذا مرادفه، مرادف مصدر، مانند افرح الجزل، جزل رو بالمعجمه بخون، جدل نخون، جزل بخون، معجمه یعنی با نقطه بخون، ایل فرح، اون زمان که کتابت نبوده دیگه، به حالت چاپی و اینها غالبا نقطه دار و غیر نقطه معناش فرق میکرده، با این حالت میگفتن بالمعجمه یعنی نقطه دار، بالمهمله یعنی بی نقطه، ایل فرح، جزل و فرح به یک معنا. و وصفه، وصف مصدر، و دال على نوع من، اون چیزی که دلالت بر نوع مصدر بکنه، نوعی از مصدر، او عدده یا عدد مصدر، او آلته یا آلت مصدر، وزنی احسنتون، وزنی روح، یعنی قبلا رو با او آورده، عدده آلته عطف به نوعه، ضمیر روح، ضمیر عطف به کجا؟ بله عطف به محضر شما عرض بکنم که وصفه و وصفه و ضمیره دال، مشکل ندارم، خلاف قاعده است، در عطف به واو همیشه عطف اولی میکنیم، فقط به خلاف عطف به فا که عطف عطف قبلی میشه، اگر عطف اول بشه معنا فرق میکنه، گاهی معطوف علیه کجا باشه فرق میکنه. در عطف به واو میگه جا از زیدون و امرون و بکرون، بکرون عطف به چیه؟ عطف به زیده، قاعده اینه که عطف اولی میشه. و اشارتون الی، اینم عطف به وصفهویه، یعنی اشاره به توی این ضمیر، کما فی الکافیه، همچنان که این موارد رو در کافیه چکار کرده؟ مطرح کرده. نه و سر تو احسن از سیر، اینا رو از خارجم بعضا مثال زدم، احسن از سیر مثال برای چیه؟ و وصفه، وصف دیگه، یعنی سیر تو سیرن احسن از سیر. و اشتمل از سماع، اشتمل از سماع مثال برای چیه؟ بله؟ و دال الان نوع علمه، سماع دوستان سماع رو بلند کنه، از آن هم شده، از سماع عرب میگه اشتمل به صوب، اشتمل به صوب یعنی لباس رو چکار کرد؟ دور خودش پیچان. بعد یک نوع خاصی از پیچاندن لباس رو عرب چی میگه؟ میگه سماع، که معمولا افاقنه و پاکستانی ها خیلی استفاده میکنن، یعنی یه حالتی میبندن اینو میندازن اونور، اونو میندازن اینور، اونو من بلد نیستن، شاید دوستان تخصص داشته باشن، اینو میگن اشتمل، محضر شما عرض میکنم اشتمل از سماع، مثلا اشتمل از زیدون از صوبه از سماعه، زید لباس را پوشید به نوع پوشیدن سماع، یعنی اون حالتی که معمولا اونها میپوشن. و رجع القهقرا که مثال زدیم این دوشنه برای دوستان اینم بیان نوع میکنه سجلدوهم اینا رو داریم عجله میکنیم این اشتمل از سما و رجع القهقرا دو تا مثال زده هر دو هم برای نوع چرا؟ اولی مضاف محذوف داره دومی صفت محذوف داره رجع الرجوع القهقرا صفت محذوف اشتمل اشتمال سما مصدر محذوف مضاف محذوفه به خاطر این دو تا مثال میزنه فجلدوهم معنا دلالت میکنه دیگه فجلدوهم 80 جلده این عدده که ما از خارج مثال زنیم ضرب تو صوتن این چیه؟ آلت لا اعذبه احدا لا اعذبه احدا مثال برای چیه؟ ضمیر مصدر قبل آیه رو میخونم دقت کنید آیه مبارک میفرماید اعذبه عذابا من اون رو عذابی میکنم عذاب کردنی که لا اعذبه احد این ضمیر اعذبه چی میخوره؟ او عذابا اعذبه عذابا او را عذابی میکنم عذاب کردنی که لا اعذبه احدا عذاب نکردم احدی را اون چنان عذاب ضربت ذلک الضرب اینم برای اسم اشاره این وینوبه رو از خارج گفتیم اما به نام تصویر جلسه بعد دوستان سوال دارم یه دقیقه من جواب بدم نه دیگه وزنی رو نه اون درست نیست یعنی دال على الضمیر نه خود ضمیر وجود داره نه دال على الضمیر خود ضمیر وجود داره اگر او بذارید میشه عطف به نوع دقت فرمان عزیزم اگر او باشه ضمیرهی بخواد بخونید عطف میشه به نوع یعنی اون چیزی که دال بر ضمیر باشه نه خود ضمیر وجود داره نه دال بر ضمیر یعنی ضمیر روحو بخونید ضمیر روحو بخونید مشکلی نداره ولی خب سیاق رو به هم ریختید عطف کردید به وصفهو بعد وصفهو رو به ما قبلش با واو عطف میکنید اینجا رو با او وجهی نداره با او عطف کرد نسخه داریم او ها بعدش هم او اشارتن الی هم نسخه داریم او ضمیر روحو او اشارتن الی ولی وجهی نداره واو بهتره فردا اگر نه مشکل بود یا بابا بیکنی